نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم. جلسه پیش در مورد سمق درختان بیشتر صحبت کردیم با عزیزان شنوندمون. سه تا سمق رو نام بردیم: کندر، سقز و مستکی، اما در جای خودش و به مزاج هر فردی باید استفاده می شد که تأثیر مطلوب خودش رو داشته باشه. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، موضوع اصلی بحثمون تقویت معده است، تقویت تمام بافت معده از دهانه فوقانی تا دهانه تحتانی و عضلات در واقع داخل معده، بافت بدنه معده. اصل موضوع هم این بود که داشتیم تدابیر غذایی رو میگفتیم، یه یادآوری کنیم از دوستان بزرگوار که چه کار کنیم که غذایی که میخوریم بهترین بهره رو به بدن ما برسونه. توی مراحل اولیه از نوع غذاها، مواد غذایی، نحوه ترکیبشون، پس و پیش خوردنشون، نحوه استفاده فرد صحبت کردیم بنا به مزاج و خصوصیت فردی، و بعد هم گفتیم غیر از غذا اندام هضم کننده ما یعنی معده هم بسیار مهمه در این که ما بهره کافی بتونیم از غذا ببریم، چه بسا غذای خوب خورده بشه اما به علت ضعف معده اصلا بهره به بدن نرسونه و ما یه کار بیهوده‌ای کرده باشیم. بعد اول اون ظرف پذیرای ماده غذایی رو قوت ببخشیم و آماده کنیم. قوت بخشی به معده یک اصل اساسیه در سلامت و نادیده نباید گرفته بشه. شاید قدم اول در سلامت جسم ما معده ما باشه که باید همیشه حواسمون بهش باشه. یه توصیه‌ای ابن سینا دارند در کتاب حفظ و صحه خودشون، میگن که صبح اول وقت که بیدار میشی اولین کاری که میکنی این باشه که در مقابل آینه زبانت رو نگاه کن، ببین حال معدت چه حالیه، بعد تدابیر لازم رو برای اصلاح مشکلی که پیش اومده نظر بگیر تا سلامتت رو در اون روز حفظ کنی. یه خیلی جالبه که این اولین توصیه، اولین رفتار در اول صبح هر فرد رو نگاه به وضع معده است، برای اینکه بتونیم سلامتمون رو تو اون روز حفظ بکنیم. به خاطر همینه که قصد داریم که بیشتر به معده بپردازیم و تقویتش و سلامت نگه داشتنش و بین بردن نقاط ضعفش در هر قسمتی از معده و قوای معده که پیش آمد.
بسیار عالی.
خب یه مطلب، یک ماده جدید رو امروز نام میبریم، باز هم در اختیار همه افراد هست و به راحتی میتونن استفاده کنن. یک میان وعده عالی در دسترس و مقوی برای کل بدن و مقوی برای معده و کبد و کلیه و سیستم های تناسلی و باراوری در واقع، چه مردان چه زنان. خیلی این ماده که میخوایم معرفی کنیم منحصر به فرده در قوت بخشش به همه بدن، به قوای مغزی و دماغی و سیستم های باطن.
اینقدر تعریف کردید که فکر کنم دیگه گوشا تیز شد برای شنیدنش.
با شنیدنش کمی تکون میخوریم چون در دسترس همه ما هست و متاسفانه نادیده میگیریمش. این ماده بسیار عالی و منحصر به فرد بادامه. بادام یکی از شگفتی های خلقته، واقعا اینطور باید در موردش صحبت کنیم. بادام درختی ایرانی بهترین نوعشه، مراقب باشید بادام چینی خصلت ها رو نداره و بادام تلخ و مغز هسته زردالو غیره هم به جای این بهتون نفروشن، حواستون باشه. بادامو ترجیحا با پوست بگیرید که مطمئن باشید از اینکه بادام درختی ایرانی هست، بشکنید و استفاده بکنید.
بادام درختی ایرانی همون بادام سنگی خودمون میشه.
بله، بادام سنگی های خودمون هست. باز خواص ضعیف‌تر در بادام های پوست کاغذی هم دیده میشه، یعنی خیلی بهتر از مغز هسته زردالو و بادام چینی و غیره هست، ولی باز همون بادام سنگی هایی که پوست های خیلی سخت دارن و چون قراره کم تعداد بخوریم بهتر همون با پوستش بگیریم که یه دفعه حواسمون پرت نشه و ببینیم خیلی زیاد خوردیم. زیاد خوردن این مغزجات ضرر میزنه، اتفاقا به معده هم حتی ضرر میزنه. یادتون باشه یکی از برنامه اشاره کردیم هرچی چیزهای چرب تر بخوری معده رو سست تر میکنه. یعنی اگر چربی دانه های روغنی غلبه بکنه اون خصلت قوت بخششون رو هم از بین خواهد بود یا ضعیف خواهد کرد. بنابراین وقتی میگیم دانه های روغنی، خصوصا الان بادام مد نظرمون هست و چون میخواییم قوتش رو تشدید کنیم بادام بوداده مد نظرمون هست، میخواییم رطوبت زایدش رو کم کنیم. بعضی وقتها که با بلغم همراه باشه معده ما، ضعف معده ما، شور کردنش هم اشکال نداره. اما بهترین حالت اینه که بادام بدون شور شدن و بوداده باشه. در این حالتی که میخواییم از قوت بخشیش استفاده بکنیم، بودادن درجاتی از پختن رو و نضج رو هم به دانه گیاهی میده و خاطر همین با مکانیسم بدن ما سازگارتر میشه نسبت به خامخاری کامل. خب پس بادام رو بوداده در حد 5-6 عدد به آرامی جویدن. این آرام جویدن خیلی خیلی مهمه، یعنی باید بادام آنقدر داخل دهان ما بمونه که به یک خمیر کامل تبدیل بشه. خاطر همینه که به بچه ها خیلی مغزجات میدیم کم خاصیت ازش میبینیم، جویده و نجویده همینطوری بل میکنن و حتی اگر دقت بشه تو مواد دفعیشون سالم خیلی هاش دفع میشه بدون اینکه هیچ خاصیتی به بدن برسونه و فقط گاهی وقتا رودل کردن و ضعف و ضعف هاضمه و غیره به از خودش توی بچه ها به جا میاره. از دانه ها خیلی میتونیم استفاده کنیم. انشاءالله باز زمان داشت صحبت کنیم.
انشاءالله یک فرصت کوتاهی میگیریم برمیگردیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خانم دکتر یک مطلبی میخوندم من در مورد این مطلب چون مرتبط هست با بادام، من سوالم رو میپرسم، شاید سوال یه تعدادی از دوستان عزیز شنوندهمون هم باشه. یه مطلب در مورد بودادن بادام که خیلی میتونه مفید باشه، آیا این فرق میکنه با سویق درست کردن از بادام؟ چون اون هم به نوعی تفت دادن و بودادن محسوب میشه. یه سوال دیگه هم این هستش، یه مطلبی میخونم در مورد اینکه اگر میخواهید مغزیجات تمام خواص و خاصیت خودشون رو منتقل بکنن به بدن، 10 ساعتی بخیسونید تعداد مثلا دانه های مغزیجاتی که میخواهید مصرف کنید داخل آب و بعد مصرف کنید. این آیا در طب سنتی هستش؟
سویق ها در طب سنتی یک دامنه خیلی وسیعی دارن، اما در مورد دانه های روغنی چون به محض شکسته شدن خصوصا آسیاب شدن و در معرض هوا قرار گرفتن اکسیده میشن و یک سم خاصی در اونها تولید میشه، حتی امکان ما دوست داریم همون موقع شکسته بشه و همون موقع آسیاب بشه، اگر دوست داریم سویقش کنیم همون موقع بوداده بشه و همون موقع استفاده بشه. بنابراین سویقی که آماده باشه و تهیه کنید یا تهیه کنید و مدت طولانی نگه دارید رو نه. در مورد بادام و دانه‌های روغنی من توصیه نمی‌کنم چون خاصیتش لحظه به لحظه کاسته میشه.
اما این که در به سویق تبدیلش بکنیم خاصیتش رو چند برابر میکنه؟
داشتم عرض میکردم خدمت شما که یکی از مشکلات بادام خوردن نجویدنشه، درسته؟
بله.
تو قسمت قبلی اتفاقا توصیه‌ای که ما به خصوصا مادران میکنیم چون بچه‌ها رو هر کارشون کنی بالاخره اون مرحله صبر برای جویدن کامل رو
ندارن.
انجام نمیدن، بهترین کار اینه که این رو پودر کنند کامل، ولی همون موقع پودر کنند. خیلی آوانس بدیم برای یه روز دو روز دیگه هم پودر کنند، ولی بیش از این نه، خاصیتش میره. همون موقع پودر کنن، کمی بوداده کنن و میشه خودش سویق. بوداده نسوزونیمش، حرارت بیش از حد نباشه، حرارت مستقیم نباشه، با یک حائل فلزی این حرارت داده بشه یا سنگی و بعد با چیزی که بچه تبش میکشه میتونن مخلوط کنن. بعضی ها کمی شکر سرخ اگر بچه یبوست داره، بعضی ها با کمی شکر قهوه‌ای فقط برای خوشمزه کردنش، بعضی ها با مواد مختلف مثلا مادر رسن میگن بچه من توی ماست دوست داره بزنه، توی شیر دوست داره بزنه، مزه‌اش رو بهتر میکنه، عسل بهش بزنه و غیره. بنا به مزاج بچه و مشکلش میتونیم موادی بهش بیافزاییم، ولی برای تقویت معده خود بادام بوداده به صورت خشک نمیخوایم با چیز دیگه خیلی قاطی بشه چون قوتش رو میخوایم حفظ کنه. فقط گفتم اگر معده خیلی بلغمی هست کمی شور کردنش هم میتونه به ما کمک کنه، شوری زیاد نباشه چون خصلت های ماده غذایی با شور شدن بیش از حد کاسته میشه. پس قرار شد در حد 6-7 دونه بادوم، 5-6 دونه بادوم به آرامی و صبوری یا جویده بشه، یا اگر فردی هست که نمیتونه دندون مصنوعی داره، پیره، بچه از صبوری نداره و یا فرد فرصت نداره یا فراموش میکنه که خوب بجوه، از پودرش همیشه استفاده کرد، ولی همون موقع پودر بشه و همون موقع بوداده بشه، به قوت معده بسیار کمک میکنه. در این خصلت پسته رو هم داریم. پسته هم کم تعداد استفاده بشه یکی، و دوم با اون پوسته نازک روی خود مغز پسته. پسته سه تا پوسته داره. یکی اون پوستهی که تا تازه است میبینیم حالت صورتی رنگ داره، سبز و صورتی با هم مخلوطن و روی پسته است. بعد اون پوسته سخت پسته. وقتی پوسته سخت رو باز میکنیم بازم یه پوسته نازک دیگه روی پسته هست که بهش ما میگیم جفت پسته. این جفت خصوصا خیلی مقویه. خیلی مقویه معده است. یعنی بعضی مادرها دیدم اگه بچه‌شون راحت بخوریم پوسته رو جدا میکنن باز داخل اون مغز کامل رو میدن. این کار اشتباهیه. اگر شده حتی آسیاب کنید، با حالت خمیر در بیارید و به صورت معجون به بچه بدید یا همینطور با قاشق بدید و در بزرگسالان کاملا با پوسته روی اون جویده بشه، له بشه اون پوسته و مغز و دانه روغنی و بل بشه، به آرامی میتونه مقوی معده باشه. من اینقدر تأکید میکنم روی آرام، چون آرام خوردنش قوت معده میده. تند و تند بخوریم به جویم مثل کسی که جیبشو پره تنقلات میکنه و تند تند فقط رو دل شاید بیارش بیاره، اصلا خصلتاشو نمیتونه آزاد کنه یا به مقدار خیلی کمی به خاصیت دارو غذایی و قوت بخشی اون دسترسی پیدا میکنه. کم تعداد استفاده کنیم، به آرامی بجویم، خوب به خمیر و پودر کاملی در دهان تبدیل بشه و بعد به آرامی بل کنیم. بعد دانه بعدی پسته یا بادام رو داخل دهانمون بذاریم. بادام خیلی توی خصلت ها من ارجحیت میدم نسبت به پسته، هرچند که پسته هم خواص خودش رو داره. توی همین جام یه نکته اشاره کنیم، بزرگواران اساتید ما حتی توصیه میکنن کسانی که قوای مغزیشون ضعیف شده، حالا یا با کمبود حافظه داره خودشونشون میده یا قوه تفکرشون داره ضعیف میشه یا کسانی که خیلی خیلی تو نزله و غیره از دماغشون سر داره پایین میریزه، اگر عادت کنن به این که نیم ساعت قبل از خوابیدن 10 تا دونه بادوم رو با همین روشی که گفتم یک دونه یک دونه و آرام آرام بجون فرو ببرن، یک تقویت عالی برای مغزشون ایجاد میشه که بی ارتباط با تقویت معده هم نیست، چون معده خراب یک مغز و دماغ خراب رو ما تحویل میده. پس قوت بخشی با دانه ها با تمام اصولی که قید شد میتونه خیلی خیلی به تقویت معده کمک کنه.
ما تقریبا 1 دقیقه زمان داریم برای این بخش. اجازه بدید بازم اون سوال خودم رو تکرار بکنم. خیساندن مغزیجات آیا درسته؟
بله ببخشیدم فراموش کردم سوال دوم رو. خیساندن برای مواردی که ما میوه ما کهنه تر باشه یا از زمان خوش کردنش خیلی گذشته باشه خیلی مفیده. یعنی یه جورایی رطوبت به داخل میوه نفوذ میکنه و اون خواصش رو دوباره زنده میکنه به یه نسبتی، نه به اندازه میوه تازه. بنابراین اگر شما دانه ها به چیدن نزدیک هستن خیلی به خیساندن نیاز ندارن. اما اگر دانه ها خصوصا از پوست سختشون خارج شدن و مدتی در حالت خشک باقی موندن، خیساندن میتونه به آزاد کردنه قواشون کمک کنه، به شرط آنکه آب خیساندش هم خورده استفاده بشه. یعنی میگیم توی همون آب دیگه آسیابش کنید. مثلا دستوری داریم به نام شیر بادام، شیر پسته، رفتی به شیر نداره. دانه روغنی رو مثلا 10-12 تا 20-18 بسته به سن و نیاز پوست کنده، بادام پوست بالایش اگر خوب آسیاب نشه، جویده نشه، برای بعضی از گوارش ها سنگینی هضم ایجاد میکنه. جفت بادام مثل جفت پسته نیست. جفت پسته خودش مقویه بسیار عالیه، ولی جفت بادام گاهی وقتا اگر که معده سنگین باشه یا بچه بخواد استفاده کنه میگیم پوست بالایش رو بکنن و از شیرابه داخلش استفاده کنن.
بچه که میگیم برای مثلا نوزادان و اونایی که تازه به غذا افتادن که حریر بادام میخواییم درست کنیم بهتره که گرفته بشه، ولی مثلا برای بچه های 10-12 ساله 11 ساله
دیگه نه، دیگه بچه استاد نمیکنه، دیگه سن نوجوانی تقریبا وارد میشه. نه ولی هر کسی که ضعف، پیرمردی هم که ضعف هضم داره و خوردن بادام کامل اذیتش میکنه، تو یه مرحله میگیم پوسته بالایی رو جدا کن بعدن استفاده کن. اما با پوسته بشه خورد، قوت بخشی تو همه دانه ها بهتر میشه. سعی کنیم پوسته رو به خوبی آسیاب کنیم، به خوبی له کنیم تو مرحله جویدن که بتونیم از خصلتش استفاده کنیم، وگرنه میشه از پوست کندش هم استفاده کرد. پس خیساندن در این صورته که توی همون آبی که خیسانده شده آسیاب بشه که اون موادی که وارد آب شدن حروم نشه.
ممنونم از توضیحات شما. میریم به بخش پاسخگویی به سوالات عزیزان شنونده.
من زیر چشمم 2 تا زگیل زده، به یک عطاری مراجعه کردم، گفتن که بر اثر ناراحتی کبدی و گوارشی هست، و به دکتر معمولی مراجعه کردم، گفتن که باید اینو میتونیم درش بیاریم. میخواستم ببینم از نظر طب سنتی علاجش چی است. با تشکر از برنامه خوب شما.
خب خانم دکتر فروسنی در خدمت شما هستیم.
بله، زگیل ها کلن جز بیماری های پوستی هست، مشکلات پوستی هست. در طب سنتی هم دستبندیش در دستبندی بیماری های پوستی هست. من برای متخصص پوست محترم هم اشتباه در این مورد اظهار نظر نکردن. اما چیزی که طب سنتی در واقع متفاوت از طب آلوپاتیک داره اینه که به ریشه پیدایش اون مشکل پوستی بیشتر توجه میکنه. به خاطر اینکه این زگیل رو الان اگر برداشتید، اگه مشکل ریشه حل نشده باشه، از یه جای دیگه سر میزنه یا دوباره از همونجا سر میزنه، چون علت پیدایشش برطرف نشده. در مورد اون علت پیدایش هم البته اختلاف نظر هست. متخصصین پوست میگن یه ویروس ممکنه عامل این ممکنه بوده باشه و هست، و ما میگیم که این ویروس با همه تماس داره. چرا برای یک فرد خاص باعث رویش این گوشت زائد به نام زگیل شده؟ اون یک استعداد درونی که ما اخلاط و مواد داخلی بدن میدونیم هست، و اگر اون اخلاط و مواد اصلاح و پاکسازی نشن، حل ریشه این مشکل غیر ممکن خواهد بود. تو طب سنتی زگیل رو ناشی از خشک شدن اخلاط زائد میدونن، یعنی یه عامل خشکی در این میان هست و یه عامل خلط زائد. هم باید اون خلط زائد از بدن فرد پاکسازی بشه، ممکنه این خلط زائد بلغم زیاد باشه، ممکنه که سودای زیادی باشه. غالبا این دوتا خیلی بیشتر هستن. کسانی که غلبه دم بیش از حد دارن به صورت خالهای گوشتی خونی، خون رنگی به رنگ سرخ خودشون نشون میده. زگیل های ساده و رنگ گوشتی بیشتر حالا یا با بلغم و یا با سودا در ارتباط هستن. این دوتا حتما باید پاکسازی بشه، باز هم توسط متخصص طب سنتی دانشگاهی ریشه‌ای و اصولی. و درمان موضعی گاهی از اوقات برخی از بیماران فقط با پاکسازی های، من خودم متعدد بیماران شو داشتم که فقط با پاکسازی اخلاط بد میریزند این زگیل ها. اصلا دست بهش نزنیم، هیچ دارو موضعی هم روش نذاریم، همین که خلط داخلی خوب شد میریزه این زگیل ها و اصلا کار موضعی نیازی نداره. بعضی از این زگیل ها مستحکمتر هستند، در واقع پافشاری بیشتری استراتژی برموندن دارند روی پوست، لازم هست که یک کار موضعی هم برای اینها انجام بشه. مهمترین توصیه‌ای که به این خانم بزرگوار شنونده دارم اینه که تغذیه‌شون رو درست کنند. بخاراتی که از معده در سر اخلاط نامناسب تولید میشه اگر حذف بشه، بسیاری از این مشکلات ریشه‌کن میشه. چنانچه بلغم زائد یا سودای زائد در بدنشون به تشخیص متخصص وجود داره پاکسازی کنن، و میشه بدون برداشتن تو مراحل اولیه با بیماری برخورد کرد. چنانچه خیلی خیلی مقاوم به درمان باشه، با وجود اصلاح مزاج باز هم پایداری داشته باشه، در مراحل آخر تو طب سنتی و قدیم هم اینها رو برمی‌داشتن.
ممنونم از راهنماییتون خانم دکتر. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
ممنونم از حضورتون.